رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی شنبه 3 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم پور همراهی میکنم. ساعت در پایتخت چخی است 3 صبح.
با گرمترین سلام های بامدادی کیومرسیاتو هستم و شما را در این نشر مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و به صورت معمول شروع میکنیم از بخش خبری برنامه که این بار همکاری ما طاهری سفر تهیه کرده است.
شرکت تلکای تاجیکستان گزارش ها دایر به $120 میلیون حق خدمت برای شرکت حقوقی هربرت سمیف بریتانیا را تایید نکرد. اما در پاسخ رسمی که شرکت هربرت سمیف از طرف میزاجش یعنی تلکا به بخش تاجیکی رادیو آزادی فرستاد گفته می شود، تلکا چنین می شمارد که مصارف حقوقی و دیگر خراجات مربوطه اهمیت احیای صنعت تولید آلومینی تاجیکستان را انعکاس می کند و این یک نرخ است که برای احیای صنعت موفق ارزی در تاجیکستان باید پرداخته می شد. چند پیشتر رسانه های غربی گزارش دادند که شرکت هربرت سمیف که در بحث دادگاهی شرکت تلکا با عوض نظرف از منافع حکومت تاجیکستان حمایت می کند، تقریبا $100 میلیون حق خدمت خواسته است. شرکت تلکا می گوید که رئیس شرکت انسال متعلق به عوض نظرف شهروندی تاجیکستان با راه فریب قریب $500 میلیون تلکا را از آن خود کرده است. اکنون تلکا که از طرف حکومت تاجیکستان اداره می شود می خواهد این پول را توسط دادگاه به کیسه شرکت برگرداند. و خبر دیگر این است که مقامات تلکا می گویند یک شرکت چینی آماده است برای بنیاد 2 کارخانه عظیم در تاجیکستان تقریبا $1 میلیارد سرمایه گذاری کند. شرکت تلکا اعلام کرد که با این هدف سند حسن تفاهم را با شرکت تولید ماشین‌آلات سنگین چین امضا کرده است. مقامات انتظار دارند که در این 2 کارخانه خاکه ضروری را برای تولید آلومینی حاصل خواهند کرد. سهراب جباروف مدیر شرکت تلکا منیجمنت میگوید
هدف اساسی ساختن این 2 کارخانه با اشیای وطنی تامین کردن تلکا میباشد.
شرکت تلکا عظیمترین کارخانه تاجیکستان و قادر به تولید 450 هزار تن آلومینیوم در یک سال میباشد. این کارخانه هر سال برای واردات خاکه آلومینیوم $400 میلیون صرف میکرده است. مذاکره کنندگان گروه 4 گانه صلح خاورمیانه از حکومت اسرائیل خواستند تا شهرکسازی در کناره غرب را متوقف کند. این بیانیه دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون بعد از ملاقات گروه 4 گانه در شهر لندن صادر شد که به این گروه سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه شاملند. بان کی مون همچنین از کشورهای عربی خواست وعده های داده خود برای کمک مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین را اجرا کنند. انتظار می رود که امروز کندلیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات فلسطینی و اسرائیل ملاقات 3 جانبه انجام دهد. وزارت دفاع روسیه میگوید که با ناظران سازمان ملل در جمهوری جدایی‌های ابخازستانی گرجستان همکاری نزدیک خواهد کرد. پیشتر از این و در روز پنجشنبه وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای اضافی پاسداران صلح خود را به ابخازستان میفرستد. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی این عملکرد را نهایت خطرناک نامید و از جامعه بین‌المللی تقاضا کرد تا روسیه را مجبور کنند که از این اقدامش دست کشد.
We really hope that there will be a cost.
ما واقعا امیدواریم که جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و دیگران یک تلاش متمرکز خواهند کرد و به مسکو خواهند گفت که از اقدام های نهایت و نهایت خطرناک چند پیشش دست کشد.
Very very dangerous steps it took recently.
روسیه میگوید برای آن به منطقه جدایی‌های گرجستان نیروهای اضافی پاسداری صلح میفرستد که حکومت گرجستان تعداد سربازانش را در نزدیکی‌های این منطقه‌ها بیشتر کرده است. حکومت آمریکا گفت در جواب بر رانده شدن 10 دیپلماتش از جمهوری بلاروس اقداماتی را علیه این کشور بررسی میکند. منابع در حکومت گفتند که ایالات متحده مسئله راندن تمام دیپلمات‌های بلاروس از قلمروش را بررسی کرده است، اما تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کشورش در پاسخ به عملکرد غیر قانونی جمهوری بلاروس انتخاب‌های زیادی دارد که بررسی میکند. آمریکا با ذکر وضع بد حقوق انسان در بلاروس به ضد این کشور تحریمات اعمال کرد و بعد این حکومت الکساندر لوکاشنکو بر راندن دیپلمات‌های آمریکایی شروع نمود. دولت ایران میگوید جهت کمک برای خاتمه دادن به جنگ ها در عراق با هیئت عراقی که در تهران قرار دارد گفتگو خواهد کرد. به اطلاع ایرنا خبرگزاری رسمی ایران، نخست وزیر عراق نوری المالکی این هیئت را برای آن فرستاده است تا به مقامات رسمی ایران بگوید که حمایت از گروه های مسلحی شیعه مذهب را خاتمه دهد. هیئت حزبی حاکم عراق، ائتلاف یکپارچه عراق روزی چهارشنبه وارد شهر تهران شد. پیشتر از این آمریکا ادعا کرد که در عراق سلاح های نوی تولید ایران را پیدا کرده است. با قول محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفتگوها کمک خواهد کرد تا اختلافات نظر و درگیری ها در عراق رفع شود.
تشکر. این بود مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان از همکار ما طاهر سفر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، و اکنون یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطالبی که تا نیم ساعت دیگر تقدیم می شوند.
قدمی به اعتقاد تفلیس خیلی و خیلی خطرناکی مسکو. رهبر گرجستان میخائیل ساکاشویلی خواستار کمک جامعه بین المللی به منظور پیدا کردن راه حل تنش با روسیه شده است.
5+1 در لندن. قدرت های مهم جهانی برنامه های هسته ای ایران و جریان صلح خاورمیانه را بحث میکنند.
گلینیزیون با کمک چین قصد دو کشور برای بنیاد یک کارخانه مشترک تولید خاکه الومینیوم و خاطری برآورده ساختن نیازمندی های شرکت تالکو.
دین و دولت. حکومت تاجیکستان ساختار مرکزی اسلامی کشور را تصویب کرده است.
و سردی های افتاده بین امریکا و بلاروس. واشنگتن میگوید در صدد تهیه اقدامات جوابی علیه مینسک است. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اولین موضوعی که در این بخش برنامه بر آن خواهیم پرداخت، آخرین خبرها از صحنه های تنش های فزاینده بین مسکو و تفلیس است. اخیرا سازمان ملل متحد در باره این موضوع اظهار نگرانی کرده، پیمان نظامی ناتو و همین طور اتحادیه اروپا روسیه را عیب‌دار کردند که به آتش این تنش ها روغن می‌ریزد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی خواستار کمک جامعه بین المللی به منظور پیدا کردن راه های حل این قضیه شده است. این در حالی است که روز پنجشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که به استقرار نیروهای علاوه‌ای حامی صلحش در افغانستان، یکی از دو منطقه جدای طلب گرجستان، آغاز کرده است. اما میخائیل ساکاشویلی این اقدام مسکو را یک عمل خیلی و خیلی خطرناک عنوان کرد. آخرین خبرها از صحنه تنش های بین روسیه و گرجستان را در یک گزارش همکار ما خیرمانی بخوزاده گرد آورده است.
اخیراً سازمان ملل متحد با دعوت‌های جامعه بین‌المللی همراه شده، از تنش فزاینده میان مسکو و تفلیس اظهار نگرانی کرد و از همه جانب‌ها دعوت به عمل آورد که به تمامیت ارضی گرجستان ارج گذارند. معمولاً چنین بیانیه‌ها همچون یک علامت پیروزی اندک گرجستان ارزیابی می‌شود، چون که با بهانه این ماجراها و تهدیدهای روسیه به قلمرو گرجستان، تفلیس باری دیگر ضرورت دریافت پشتیبانی بیشتر کشورش را در ناتو و سازمان های دیگری غربی تاکید میکند. در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی از جامعه بین المللی دعوت کرد که مسکو را به عقب نشینی وادار کنند.
به اندیشه من حالا فرصتی آن رسیده است که غرب و جهان دموکراتی نباید چشم پوشد، چون که حالا سخن دیگر تنها در باره گرجستان نمی رود. اینجا مسائل بیشتر مطرح است. اینجا سخن از ارزش های بنیادی، قانون ها و امنیت تمام مناطق اروپا می رود.
تا امروز مسکو هیچ علامتی برای کم کردن فشارش بالای تفلیس نشان نداده است. برعکس، طبق تصمیم‌های اخیرش روابط را با افغانستان و هم جمهوری جدای خواهی دیگری از سیته جنوبی از لحاظ تجارتی و حقوقی نزدیکتر کرده است. اخیراً مسکو گفت که نیت دارد شمار نیروهای پاسداری صلحش را در قلمرو افغانستان افزایش دهد و دفعتاً این اظهارات مقامات روسی تنقیدهای شدید اروپا و غرب و ناتو را به بار آورد که گفتند با وجود قانونی بودن چون این ادعاها، این اظهارات در اصل خیلی تحریک برانگیز است. سرگی مارکیدونوف، یک کارشناس امور قفقاز در مسکو، در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت وقتی همه جنجال ها پسی سر می شود، نه روسیه بلکه گرجستان در حالت ناگوار قرار خواهد گرفت.
مدت های دراز گرجستان می خواست نزاهای میان گرجستان و افغانستان و گرجستان و اسیتیا را چون نزاهای میان گرجستان و روسیه جلوه دهد. هم همکنون گرجستان وظیفه خود را در این میبیند که این نزاع را به یک نزاع میان غرب و روسیه تبدیل دهد که خود گرجستان در آن چون بخشی از غرب موقع گیری میکند. از این خاطر من همکاران روسیه‌ام را دعوت میکنم که از احتیاط کار بگیرند، چون که با نتایج پیش بینی نشونده وارد بازی دیگران شدن خوب نیست و این راه حل خوب بودن نمیتواند. به نظر من اینجا زمینه‌های راه اندازی گفتگوهای سازنده، حتی امکان معامله کردن با نمایندگان اروپای کهن وجود دارد، چون که نه همه از رفتارهای گرجستان راضی اند.
اما سوالی که در این روزها اکثریت می‌دهند این است که چرا این نزاعی از سال 1994 به این سو خوابیده میان ابخازستان و گرجستان امروز دوباره زنده می‌شود. اکثر شارحان به اعلان یکجانبه استقلالیت کوسوو اشاره می‌کنند و می‌گویند که مسکو ابخازستان را میخواهد چون وسیله انتقام جویی در این مورد استفاده کند. البته اینجا اندیشه های دیگری هم به گوش میرسد، مثل آنه که شارح مسائل قفقازی رادیوی آزادی لیز فولر بیان کرد و گفت که روسیه با در نظر داشتی خاراکتری رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی و اینکه او یک رهبری احساساتی است، تلاش دارند پیش از همه وی را عصبانی کنند. اکثر تحلیلگران به اینند که احتمال است هر دو جانب منفعت داری به یک نزاع مسلحانه کشاندن این جنجال باشند. سرگئی مارکیدونوف گفت که این عمل روسیه از جانب اعضای دیگری جامعه کشورهای همسود پشتیبانی نمییابد. برای گرجستان باشد، همه گونه جنگ ها و درگیری های مسلحانه میتواند به یک فاجعه جدی بدل شود.
ادامه تنش ها بین روسیه و گرجستان که مایه نگرانی های عمیق بین المللی شده است، و اکنون می رویم دنبال موضوع برنامه های بحث برانگیزی هسته ای ایران که مدت هاست از موضوع های اولی بحث محافل بین المللی باقی می ماند. روز جمعه در لندن پایتخت بریتانیا نشست پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با جمع آلمان موضوع اعمال تحریمات شدیدتر علیه تهران را بررسی کردند. ایران قرار معلوم تقاضای شورای امنیت جهت توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش را اجرا نکرد و شورای امنیت به این دلیل سه دفعه علیه این کشور تحریمات جاری نمود. موضوع دیگری که روز جمعه در لندن بررسی شد از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه بود است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون در نشست خبری مشترک با وزیران خارجه آمریکا و روسیه کاندالیزا رایس و سرگئی لاوروف و همچنین در حضور نخست وزیر پیشین بریتانیا تونی بلیر گفت:
حیات چهارگانه در زمینه فعالیت ادامه یابنده شهرک سازی ابراز نگرانی عمیق میکند. از اسرائیل دعوت میشود که همه فعالیت ها را در رابطه با شهرک سازی متوقف کرده پاسگاه های ماه مارس سال 2001 بنیاد کردهش را خراب کند.
و از جانب دیگر بان کی‌مون اظهار کرد هیئت چهارگانه انتظار دارد که جانب فلسطین با وعده هایش در راه مقابله با تروریسم و تحکیم امنیت وفا کرده، مقامات اسرائیل و فلسطین در راه تأمین امنیت و ثبات بیشتر در منطقه همکاری نزدیکتر را برقرار خواهند کرد. در این زمان دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای دونر با ویژه دولت‌های عربی تقاضا کرد که تلاش بیشتر را برای ارائه کمک‌های پولی و تشکیلات خودگردان فلسطین به خرج بدهند. این نکته را در سخنرانی خود وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس هم تاکید کرد. او گفت:
من شدم که بعضی از تعهدات پولی به اجرا رسیده است، اما آشکارا باید گفت که وقتی در برابر چیز عهده‌دار می شوید، شما وظیفه دار هستید که آن را به سامان رسونید، و این نکته را من در برابر همه دیگر دولت ها تاکید خواهم کرد.
وزیر خارجه آمریکا افزود که بهبود بخشیدن شرایط مالی فلسطینی های عادی حکومت رهبری تشکیلات خودگردان محمود عباس را تقویت می بخشد و برای دستیابی به صلح دیر انتظار مساعدت می کند. این صحبت ها در حال دایر می شوند که قضیه باریکه غزه هنوز هم حل نشده باقی می ماند. این باریکه محدود محل زیست 1.5 میلیون مردم فلسطینی است که عملا تحت نظر گروه مسلح حماس قرار داشته، حکومت عباس در آن جا نفوذی ندارد. در اظهارات مشترک هیئت چهارگانه خاورمیانه از وضع بشری باریکه غزه که بعد تحت نظر حماس در ماه ایونی سال 2007 گذشتن این منطقه از جانب اسرائیل محاصره شده است، عمیقا اظهاری نگرانی می شود. اسرائیل میگوید که این محاصره با هدف جلوگیری از موشک اندازی های جنگیان حماس به قلمرو اسرائیل جاری شده است.
بحث مسائل صلح خاورمیانه در نشست قدرت های مهم دنیا در لندن.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. میان شرکت آلومینیوم تاجیکستان تالکا و شرکت تولید کننده ماشین‌آلات سنگین چین برای ساختن دو کارخانه تولید مواد خام اولیه برای استحصال آلومینیوم سند حسن تفاهم با امضا رسید. تالکا مهمترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و بزرگترین کارخانه تولید کننده آلومینیوم در منطقه است که مواد خام را از خارج وارد و سالانه 430 هزار تن آلومینیوم تولید می‌کند. گفته می‌شود این نخستین تلاش است که تالکا با مواد خام داخلی تامین باشد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
قرار است در ناحیه یوون کارخانه تولید کریالیت و مخلوط آلومینیوم و اینچنین یک کارگاه تولید سیمنت بنیاد شود. با گفته مسئولین شرکت تالکا، برای بنیاد این دو کارخانه حدود 1 میلیارد دلار سرمایه ضرور است که از جانب شرکت چینی و شرکت تالکای تاجیکستان مبلغ گذاری خواهد شد. سهراب جباروف مدیر شرکت تالکا منیجمنت تاجیکستان در این زمینه گفت
این دو زاود در ناحیه یوون در نزد شرکت کیمیایی تاجیک و تیس یوون ساخته میشوند. هدف اساسی ساختن این دو کارخانه با اشیای وطنی تامین کردن تالکا میباشد.
سهراب جباروف مدیر شرکت تالکا منیجمنت با گفته مسئولین شرکت تالکا، کار این ساختمان از ماه ایول آغاز و در ظرف یک سال دیگر به اتمام خواهد رسید. هدف اصلی از تاسیس این کارخانه ها به دست آوردن گیلخاک عنوان می شود که مواد اصلی برای تولید آلومینیوم می باشد و در حال حاضر شرکت آلومینی تاجیکستان سالانه با مبلغ 400 میلیون دلار این مواد را از خارج وارد میکند. مسئولین شرکت تالکا قصد دارند مواد نفیلین برای تولید کریالیت و مخلوط آلومینیوم را از منطقه رشت در شرق تاجیکستان که گفته میشود ذخایر آن به 12 میلیارد تن میرسد انتقال دهند. اما به دلیل عدم موجودیت راه قطار و محدود بودن امکان انتقال آن به ناحیه یوون، دستاندرکاران این طرح میگویند قصد دارند توسط خط لوله که بر مجرای رودخانه وخش احداث خواهد شد انتقال نفیلین به یوون را انجام دهند. اکبر مرادوف سردار ریاست حقوقی شرکت تالکا
транспортировка нефилинових руд тоже будет вдоль реки будет строиться трубопровод.
او میگوید در قدر رودخانه وخش خط لوله ساخته میشود که با توجه به بلندی موقعیت جغرافیایی منطقه رشت نسبت به محل جایگیر شوی کارخانه ها یعنی یوون حتی بدون فشار مصنوعی انتقال نفیلین امکان دارد.
за счёт разницы высот мастерё будет идти самотёком Яванскую долину.
اکبر مرادوف سردار ریاست حقوقی شرکت تالکا. اما با اندیشه برخی کارشناسان این طرح‌ها تا جای خیالی به نظر می‌رسند. حاجی محمد عمرو کارشناسی تاجیک می‌گوید بهتر است راه ماشینگرد دوشنبه رشت با سازی و مواد خام توسط راه انتقال شود، زیرا در صورت پیش آمدن صدمه و آمیزش نفیلین به آب امکان سر زدن فاجعه زیست محیطی در حوزه وخش نیز وجود خواهد داشت.
همین ایده خودش فانتزی است، این هیچ ممکن نیست. چطور باید با وسیله لوله با بالای آب تویوگون میآوردند؟ وقتی که اگر همین روها وسیله کنند روی نفت سازند، اگر وسیله ترانسپورت هم سازد تگچوی هستند که تو 800-150 تن بار کشور کار آوردن میگیرند. این یک دومیش اینه که وقتی خیلی خوب میشوتی اگر در همون توزیع کنند بعد بیارن یا بگه شنی رود.
حاجی محمد عمروف. اما برخی دیگر از کارشناسان اندیشیدن به این موضوع یعنی نحوه انتقال مواد خام به کارخانه هایی را که باید احداث شوند پیشتر از زمان می دانند و می گویند اکنون مسئله مطرح پیدا کردن سرچشمه سرمایه گذاری برای بنیاد این کارخانه هاست. زیرا برخی از سرمایه ساختمان این کارخانه ها را باید تاجیکستان پرداخت کند و در حال حاضر چنین مبلغی را تاجیکستان به صورت طبیعی در اختیار ندارد. مسئله دیگر هم مخالفت احتمالی شرکت های تامین کننده تالکا با گیلخاک است که از این حساب فایده فراوانی به دست می آورند و طبیعی است که نمی خواهند از این منبع درآمد محروم شوند. و نهایت می گویند کارشناسان با توسعه کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان که در مرز ازبکستان واقع است با بهانه فاجعه زیست محیطی تاشکند همیشه مخالفت کرده است. به هر حال تا ماه ایول یعنی زمانی که شاهد خواهیم بود احداث این دو کارخانه آغاز می شود یا نه وقتی چندانه نمانده است. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
قصد تاجیکستان و چین برای تأسیس دو کارخانه مشترک گلنازیون به خاطر تأمین شرکت تلکو با اشیای خام محلی. موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. اخیرا حکومت تاجیکستان ساختاری مرکزی اسلام شناسی در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان را تصدیق کرد. مرکزی اسلام شناسی یک نگاه دی وابسته به دولت تاجیکستان است که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان یک سال قبل از تأسیس آن خبر داده بود. این تصمیم در حالی است که اخیراً در تاجیکستان به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت مؤسسات دینی و هم کم کردن نفوذ روحانیان یک سلسله اقدامات روی دست گرفته شده است. اما تأسیس مرکز اسلام شناسی در نزد دستگاه ریاست جمهور تا کدام اندازه حکومت را با اسلام مراسا می‌دهد یا به مخالفت می‌کشد؟ همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد این موضوع را با کارشناسان به میان گذاشت و حالا گزارش او را میشنویم.
حکومت تاجیکستان با تأسیس مرکز اسلام شناسی در نزد ریاست جمهور این کشور قصد دارد یک قطار مسائل مربوط به روابط دین و دولت را تحقیق کند. مرادالله دولتوف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت برخی از روندهای جهانی و داخلی مربوط به دین و محض دین اسلام در تاجیکستان ارزیابی واقعی را تقاضا میکند.
این دین ایو لیکن وقتی که قانونیت های سیاست و قانونیت های اقتصادیات اینو اگر بشه در حالتی که کار نکنن و ضعیف باشن سست باشن در اون حالت این قانونیت هاش با قوتر شدن میگیره و سه شدن میگیره دایره نفوذش. همین عامل دینی چه نقش پیدا میکنه، چه موقع پیدا میکنه، این چیزا رو آموختم ما دینی گفتم اسلام در نظر دارم.
آقای دولتوف افزود در شرایط کنونی در تاجیکستان باز یک واقعیت دیگر این است که اکنون در کشور نه تنها پیروان دین اسلام یعنی 97% اهالی کشور به سر میبرند.
یک وقتی است که مناسبت میج ریلیگیوزی در تاجیکستان ما همخی پرابلیم ها وجود نداشت. یه پرابلیم ها پیدا شده است. چه قانونیت های نو به وجود میبیاد در انکشاف حیات دینی تاجیکستان. همین را همه شده مثلا اگر بشه با آموزن خوب است.
فرمان حکومت تاجیکستان در حال صادر می شود که تا این دم در روابط دین و دولت در کشور یک قطار مشکلات پیش آمدند. مثلا حجاب اسلامی در مکتب‌های تاجیکستان منع گردیده، مقامات به چاپخانه‌های کشور دستور دادند که از نشر همه گونه ادبیات دینی به خصوص به خط فارسی خودداری ورزند. وزارت خارجه آمریکا ضمن یک گزارش آورده است که سر از ماه ایول سال 2007 مقامات تاجیکستان فعالیت بیش از 200 مسجد پنج وقته را به دلیل قید رسمی نداشتن در شهر دوشنبه منع و بیش از 10 مسجد پنج وقته را تخریب کردند. همچنین بازآموزی امام های مساجد پنج وقته و جامع نیز یک نوع فشار سری روحانیان ارزیابی می شود. کارشناسان می گویند تصمیمات حکومت تاجیکستان باعث نارضایتی مسلمانان کشور شده است. از این خاطر کارشناسان می گویند تأسیس مرکز اسلام شناسی باید میان دولت و دین هماهنگی و حسن تفاهم را به میان آورد. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید علم واقعی اسلام شناسی در تاجیکستان هنوز شکل نگرفته است و افزود مشکلات در روابط دولت و دین و سازمانهای دینی از آن خاطر به میان آمده است که توصیه ها به حکومت اساساً از سوی متخصصان به نام اسلام شناس و ختم کرده های دوران شوروی آماده می شوند و مقامات تصمیم می گیرند.
تصمیم ها باعث بدتر شدن رابطه دین و دولت میشه. برای همین که اگر در همین مرکز دوباره همین اتیستان تابی دوباره خوارشناسان شوروی که اساسا اونا فیلولوگای عرب هستن نه اسلام شناس اونا اگر جمع شوند دوباره این مرکز نقش بزرگی ثبات بخشی خود را انجام داده نمیتواند، زیرا اونها باز همون دیدگاه را در شکل خیلی جدی‌تر در شکل همچنین یک نهاد دولتی دوباره ارائه میکنم. برای همین خیلی مهم است که در این مرکز یک اسلام شناسی واقعی شکل گیرد و این هم برای علم ما مهم است، هم برای سیاست ما مهم.
مقامات در حال حاضر از بیان آن که مرکز اسلام شناسی به چی ترتیب سازمان می‌یابد و چی کار خواهد کرد خودداری می‌کنند، اما کارشناسان بهبود روابط آینده دین و دولت را محض به این مرکز مربوط می‌دانند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس مرکز اسلام شناسی در نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان.
www.ozodi.org
نشانه بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت. امریکا میگوید در صدد تهیه اقدامات جوابی در واکنش به اخراج دیپلمات‌های آمریکایی از بلاروس است. روز پنجشنبه مقامات آمریکایی بدون بردن نام گفتند که واشنگتن می‌خواهد از آمریکا بیرون کشیدن کل دیپلمات‌های بلاروس را تقاضا کند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تام کیسی بدون آوردن جزئیات گفت واشنگتن یک سلسله کامل تدابیر در واکنش به اقدامی به گفته وی غیر مجاز و غیر قابل توجه بلاروس را بررسی می‌کند. با چندوچونی این موضوع در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر پرداخته است.
دستوری حکومت بلاروس برای اخراج دیپلمات‌های آمریکا ظاهراً وزارت خارجه ایالات متحده را در یافتن اقدام جوابی اندک سردرگم کرد. سخنگوی این وزارت تام کیسی با اعتراف این گفته روز پنجشنبه در حضور خبرنگاران ابراز داشت که حکومت بلاروس با 10 دیپلمات آمریکایی دستور داده است تا در ظرف 72 ساعت این کشور را ترک کنند. با گذشت مدت کوتاهی از این، خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع داد که آمریکا می‌خواهد در جواب با این رفتار بلاروس نمایندگی های دیپلماتی این کشور در شهرهای واشنگتن و نیویورک و همچنین سفارت آمریکا در مینسک را نیز ببندد. آمریکا که حکومت الکساندر لوکاشنکو را آخرین دیکتاتور در اروپا نامیده است، با ضد شرکت بل نفت خیم این کشور تحریمات جاری کرد و بعد از آن حکومت بلاروس با راندن دیپلمات‌های آمریکایی از قلمروش شروع نمود. جمهوری بلاروس خود همین سال چند مرتبه با دیپلمات‌های آمریکا دستور داد که قلمرو این کشور را ترک کنند و اکنون بعدی ترک 10 دیپلمات دیگر در مجموع در سفارت آمریکا در مینسک تنها 4 نفر کار خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا تام کیسی اقدام اخیر حکومت بلاروس برای کاهش دادن تعداد دیپلمات‌های آمریکایی در مینسک را مسئله جدی نامید و گفت
این یک اقدام غیر قانونی و غیر مشروع است. کاری که ما انجام دادیم به خاطر حمایت‌های آمریکا از دموکراسی و فعالان حقوق در بلاروس بود، ولی نتیجه این چیزی است که برای در انزوای بیشتر قرار گرفتن بلاروس خدمت می‌کند و آن را از هدف‌های خود بلاروس دورتر می‌سازد، که این هدف‌ها عضو کامل حقوق جامعه جهانی بودن و فعالیت در امور بین‌المللی است.
اما واکنش یک اندازه نرم دولت آمریکا با هشدارها با مقامات بلاروس همراه بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که اقدامات وزارت تنها به خاطر فرصت دادن به حکومت بلاروس بوده است که با سر اقداماتش دیگر باره اندیشه کند.
ما هشدار دادیم سلسله اقدامات موجود است که ما میتوانیم از آنها کار بگیریم. ما با آنها گفتیم که با راندن بخش بزرگ کارمندان ما، آنها فعالیت نمایندگی آمریکا در آن کشور را مشکل می‌سازند و این چاره‌های علاوه‌ای را می‌تواند طلب کند.
ظاهراً آن اقدامات آمریکا راندن تمام 6 دیپلمات جمهوری بلاروس از سفارت این کشور در شهر واشنگتن و کنسولگریش در نیویورک میباشد. در پاسخ به این سوال که راندن دیپلمات‌های بلاروس از آمریکا به مناسبت دیپلماتی این کشور با مینسک چی تأثیری خواهد گذاشت، تام کیسی گفت هرچند در این حال هم میتوان روابط دیپلماتی داشت، اما در واقع به داشتن یگان نفر در کشور فعالیت در آنجا نهایت سخت خواهد بود. با گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایالات متحده تا به این مرحله رسیده است که مسئله کاملا بستن سفارتش در مینسک را بررسی میکند و در جستجوی کشور است که منافع ایالات متحده در مینسک را حمایت نماید. هرچند تام کیسی گفت هنوز کار تا به اینجا نرسیده است.
آخرین تحولات مربوط به تنشی برخواسته دیپلماسی بین آمریکا و بلاروس.
شنوندگان عزیز، و در همین جا میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی شنبه 3 می.
برنامه ما را تا نیم ساعت دیگر همکارمان عبدالقیوم قیوم‌زاد با مجله سیاسی چشمانداز ادامه خواهد داد که این بار مخصوص روز بین المللی آزادی بیان است. با برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی بمانید.
چون هلالی تو جان را شکر کن میچگانی آن